ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تهدید بالقوه تروریسم اتمی به کره جنوبی رفت. شورای ملی سوریه از دیگر گروه‌های مخالف اسد خواست تا در نشستی در استانبول ترکیه شرکت کنند. و مقام‌های پلیس اروپا می‌گویند این قاره در معرض تهدید تازه‌ای از جانب گروه‌های جهادی قرار گرفته است. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی مقابله با تهدید بالقوه تروریسم اتمی وارد کره جنوبی شد. پیش بینی می‌شود رهبران بیش از 50 کشور جهان در این نشست که قرار است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شود شرکت کنند. شورای ملی سوریه بزرگترین گروه مخالف حکومت بشار اسد از دیگر گروه‌های مخالف خواست تا روز دوشنبه در نشستی در استانبول ترکیه شرکت کنند. یکی از اعضای شورای ملی سوریه با اعلام این مطلب به خبرگزاری فرانسه گفت دعوتنامه برای تمام جناح‌های سیاسی مخالف بشار اسد ارسال شده است. در همین حال کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو می‌رود. و در خبر دیگر مقام‌های پلیس اروپا می‌گویند این قاره در معرض تهدید تازه‌ای از جانب گروه‌های جهادی قرار گرفته است. از این در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال گذشته با آرش حسنی توجه فرمایید.
سال 90 با این وعده ها شروع شد.
ان شاء الله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت های ملت ایران، تجربیت سال های گذشته به ما این امید را می دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
این وعده ها تعجب خیلی ها را برانگیخت، آنقدر که عده‌ای فکر کردند رئیس جمهوری این بار در بیان اعداد و ارقام اشتباهی کرده است. اما محمود احمدی نژاد دست بردار این وعده ها نبود.
ممکنه در ذهن بعضی ها بیاد که آقا 2.5 میلیون شو خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
این وعده رئیس جمهوری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم و عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران را به مجلس کشاند تا به این ابهام پایان دهند. اما تناقض‌های آماری دو مسئول دولتی بر ابهام‌ها افسود و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان دولتی نظرات مجلس را اینگونه جمع‌بندی کرد.
جناب آقای شیخ الاسلام فرمودند، دوستان دیگه فرمودند، گفتن آقا ما یک هدف خیلی بزرگ را تعریف کنیم چه اشکال داره. خب از اینجا یک سری اشکالات واقعا به وجود میاد. یعنی این که مثلا فرض بکنیم ما 100 تومان تو یک سال پول داشته باشیم، میگم حالا چه اشکال داره، ما اگه تونستیم مثلا 500 تومان میخوام درآمد داشته باشیم. خب نمیشه. بالاخره اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی ها و بسیاری از مسائل هست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و با تخمین بالا انجام بشین.
روزهای دیگری نیز نمایندگان مجلس از تردید نسبت به تحقق این وعده سخن گفتند. احمد توکلی نماینده اقتصاددان تهران که ریاست بر مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز بر عهده دارد از منتقدان این وعده رئیس جمهوری بود. کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به این وعده روی خوش نشان ندادند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد همان زمان در گفتگویی تاکید کرده بود که چنین چیزی محال است و گمان نمی‌رود این مهم محقق شود.
هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چون برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه، اونم اقتصادی که تکیه‌گاهش دولت باشه، دولتی که برها رانتیه و از اقتصاد نفتی برخوردار، پول نفت رو که بسیار نوسان پذیر است اینها رو به کار بگیره برای ایجاد 2.5 میلیون شغل و اون هم در یک سال.
شاید مسئولان دولتی بر اساس نامی که آیت الله خامنه ای بر سال 1390 گذاشته بود تصور می‌کردند با جهاد اقتصادی بتوانند ایجاد چنین اشتغالی را سامان دهند، چرا که اصرار رهبر جمهوری اسلامی و خواسته او از دولتی‌ها چنین بود.
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می‌کنم و انتظار دارم از مسئولان کشور چه در دولت چه در مجلس چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان که در این صحنه در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند.
اما بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد ایران و بیش از تمام فعالان اقتصادی ایران، این بازار ارز و سکه و دلالان و فعالان این دو بازار بودند که پیام رهبر جمهوری اسلامی را اجرایی کردند. آنها در تلاشی جهادگونه قیمت‌های کالاهای بازارهای خود را به رکوردهای تازه رساندند. قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای سال 90 تا روزهای پایانی آن راهی به درازای بیش از 700 تومان را پیمود که به معنای رشدی 70% است. قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 320 هزار تومان افزایش یافت و از حدود 450 هزار تومان در روزهای نخست سال 90 به 775 هزار تومان رسید. در این میان تلاش‌ها و وعده‌های مسئولان دولتی و هشدارهایی از این دست که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها در رسانه‌های مختلف دولتی اعلام می‌کرد راه به جایی نبرد.
کسانی که ارز نیاز نداشتند سرمایه‌هاشون رو تبدیل کردن به ارز، این ارز رو خوابیدن روش، مقاومت میکنن که قیمت بره بالا. این رو من همون گونه که عرض کردم، ما برنامه‌مون باز کاهش بیشتر قیمت ارز.
البته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به سرعت سر عقل بیایند، چرا که ذخایر ارزی دولت به گفته او بی سابقه است.
نه تنها ذخایر ما خوبه، بلکه مازاد درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سالهای قبل کم نظیر.
اما این یکی دو روز به یکی دو ماه و چند ماه کشید و قیمتها سر به راه نشدند. کارشناسان آن را ناشی از رشد بی سابقه نقدینگی و آوار شدن این نقدینگی بر سر بازار ارز و طلا توصیف کردند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، در اوج شوک قیمتی در بازار ارز و سکه ایران:
بخش بسیار مهمی از دستاندرکاران بازار ارز و همینطور کسانی که نقدینگی در اختیار دارند معتقدند که حتی اگر در کوتاه مدت آرامشی در بازار ارز ایجاد بشود، این آرامش موقتی است و ارز دیر یا زود اوجگیری رو از سر خواهد گرفت.
عده دیگر نیز این اوج گرفتن قیمت‌ها را در ارتباط با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و رها شدن سپرده‌های بانک‌ها در بازار دانستند و البته در این میان کم نبودند کارشناسان و صاحب نظرانی که امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای مصوبه کنگره این کشور که بانک مرکزی و فروش نفت ایران را نشانه رفته بود عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها می‌دانستند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه اقتصاد ایران که در سال 90 به بانک مرکزی و فروش نفت ایران رسید، به گفته مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، بی سابقه بود.
تنها موردی که داشتیم ولی به این صورت نبود اصلا، بانک مرکزی لیبی در برای یک مدت کوتاهی شامل تحریم‌ها شد، ولی اون فقط به خاطر نقل و انتقال‌های غیر قانونی پولی بود که آقای قذافی انجام می‌داد در چارچوب فعالیت‌های بانک مرکزی لیبی و مدیریت، ولی به این صورت نبود که تمام دادستت‌ها با بانک مرکزی لیبی شامل تحریم بشه. ولی این طور که الان ایران توصیف شده در چارچوب این توافق و امضای جدید رئیس جمهور اوباما، این تا جایی که من نگاه کردم بی سابقه بوده.
فشار بر شبکه بانکی به عنوان بخشی واسطه‌ای در حیات اقتصادی ایران در سال 90 را شاید بشود فصل تازه‌ای از اتفاقات اقتصادی در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد. فشارهایی که محدود به اعمال تحریم‌های خارجی نبود و فشارهایی از داخل نیز بر آن سربار شد. زمانی که پای پرونده فسادی در ایران به میدان رسانه‌ها باز شد که در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بود. گویی این تنها رکورد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نبود که در سال 90 جابجا می‌شد. فسادی بانکی و اقتصادی که از رقمی به بزرگی 3000 میلیارد تومان حکایت می‌کرد. و البته از همان ابتدای خبری شدنش نام‌های سیاسی را به خود الساق کرده بود. این توضیحات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول ویژه پیگیری این پرونده، پای خیلی ها را به این پرونده باز می‌کرد.
اما خود مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل بانک ملی چطور؟ آیا اونها هم مقصرند؟ آیا قاصرند؟ آیا صرفا نظارت نکردند و یا نه غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره از موارد هم مطلع بودند؟ اینا مواردی است که دقیقاً باید بررسی بشه. بانک مرکزی چطور؟ آیا واقعاً این مقرراتی که خودش ابلاغ کرده آیا موظف بوده که این بخش عمر وقتی ابلاغ میکنه بالاخره ببینه که اجرا هم شد یا نه؟ آیا دستگاه‌های نظارتی در طول این مدت آیا به اینها هشداری، اطلاعی، چیزی دادن که آقا شما مثلا فرض کنید که با این گروه کار نکنید یا این مقررات رعایت نمیشه؟
و البته این توضیحات محمود احمدی نژاد که در جمع مردم از دولت خود که آن را پاکترین دولت تاریخ ایران مینامید و از قضا بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران در دوره حاکمیت آن اتفاق افتاده بود، اعاده حیثیت میکرد.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
کار این پرونده چنان بالا گرفت که حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تغییر مقام‌های دولتی تا بالاترین رتبه‌های دولت داده سخن رفت.
دیروز خبر عزل رئیس بانک صادرات و استعفای رئیس بانک ملی را که خبر خوبی بود برای مردم شنیدیم. انتظار داریم با عزل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نگرانی مردم کاسته شود.
اما این توصیه ی آیت الله خامنه ای چاره ساز شد.
خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر مسند ماندند. پرونده تاریخی فساد 3000 میلیارد تومانی با متهمی به نام مهافرید امیرخسروی بدون حامیان احتمالیش در میان دولت مردان دولتی که رئیسش آن را پاکترین دولت‌ها می‌داند به دادگاه رفت. هرچند که این فشار بر شبکه بانکی باعث شد تا نفس تولید بند بیاید و تولید کنندگان خریدار خدمات بانکی بزرگترین زیان دیدگان این رکوردزنی باشند. بسته شدن درهای بانک‌ها بر روی تولید کنندگان البته تنها مشکل آنها در سال 90 نبود. آنها در این یک سال که حذف یارانه‌های مستقیم به پرداخت نقدی یارانه‌ها بدل شد، چشم انتظار سهمی بودند که قانونگذار آن را 30% از این منابع تعیین کرده بود و هیچگاه نصیبشان نشد. این سهم حتی زمانی که به 20% کاهش یافت، باز به دست نیازمند تولید تحت فشار نرسید. محمد رضا فرزین، سخنگوی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ابتدای سال 90 این وعده‌ها را داد، اما این وعده‌ها به گواه آنچه تولیدکنندگان می‌گویند هرگز اجرایی نشد.
در مورد تولید با تغییراتی که امسال در بودجه صورت گرفت، خب پرداخت به تولید کنندگان 20% دیده شده. قطعا این میزان 20% با تجربه که امسال سال جهاد اقتصادی است، تاکید دولت هم بر اینه که امسال انشالله ما بتونیم با منابع مطمئنی که هم در بودجه دیده شده و هم در قانون هدفمند کردن یارانه ها دیده شده، با کمک هایی که از تولید کنندگان صورت خواهد گرفت، انشالله بتونیم یک سالی با خروشت مناسب داشته باشیم.
تخلف دولت در اجرای قانون مصوب مجلس با گله‌گذاری‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد.
اجرای درست این لایحه باعث رونق اقتصادی کشور خواهد شد، باعث میشه بهره‌وری کار در کشور بالا برود. منتها یک ظرافتی دارد که باید با دقت تام این کار انجام بشه.
اما این گلایه‌ها و حتی نامه‌نگاری‌ها و گزارش‌های پیاپی دیوان محاسبات کل کشور از تخلفات دولت در نهایت برای تولیدکنندگان چشم انتظار به سهم خود از هدفمندی یارانه‌ها نتیجه‌ای به همراه نداشت. تجربه فاز نخست اجرای بزرگترین برنامه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی چنان تلخ بود که نمایندگان مجلس با سرگذراندن مصوبه‌ای از اجرای زودهنگام فاز دوم آن جلوگیری کردند. به این امید که شاید مشکلاتی که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در ماساچوست آمریکا، آنها را برمی شمارد، در فاز دوم مرتفع شود.
برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستند فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد. مسئله اساسی تر این است که ساختار اقتصادی ایران در موقعیتی نیست که این شوک رو قبول بکنه.
سال 90 با وعده کاهش بیکاری و ایجاد 2.5 میلیون شغل پایان یافت. وعده‌ای که در پایان سال باز هم محمود احمدی نژاد این بار آن را در میان مردم کرج تکرار کرد.
من قول میدم تا پایان دولت دهم ان شاء الله ما بیکاری را از ایران ریشه‌کن خواهیم کرد.
شاید تکرار این وعده رئیس دولت نشان از کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 90 باشد که در پایان سال همان را وعده کرد که در ابتدا گفته بود.